کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب رمان سورة الغراب محمود مسعودی رو.
بله.
با اجازه.
خواهش میکنم.
53. من خودم را میشناسم، اگر ناموسی بود به ام بر میخورد. نگاه نانوا همیشه به ام بر میخورد. همینی که نمیدانستم بالای دکانش چندین طبقه خانه هست، حتما همه خانه ها مال خود دیوسش است. او هم توی جمعیت بود، همیشه با آن دوتا یوسفهاش جوری نگاه هم می کند که انگار با زنم سر و سری دارد. هر دوتاشان را برایم خمار می کند، بعد یکیش را هی حرکت می دهد، به ام بر می خورد خیلی. به خیالش چون نانواست اختیاردار زن من هم هست. بارها فکر کردم برمم آن چشم بی حرکت خمارش را به نیش قلم تراش بکنم، جاش یک تشدید خوشگل بگذارم روی پیشانیش، روی آن چشم دیگرش که حرکت می کند. از همان تشدیدهای خوشگلی که آقای آموزگار توی کلاسهای اکابر یادمان می داد. بدبخت خودش را کشت، بگوییم بزرگ سالان. من هنوز می گویم اکابر. تشدید یعنی این که یک جفت حرف همجنس بغل هم باشند، اولی ساکن و دومی متحرک باشد و ما ساکنه را حذف کرده تشدیدی به متحرکه داده باشیم. بعد روی تخت سیاه می نوشت معلم، مخرب، تجمع، تقلب و تندی می خواند معلم و مخرب و تجمع و تقلب و با انگشت‌های گچیش تلنگری به سر هر کدام می‌زد و مثل مسلسل می‌گفت اینجا دو لام و اینجا دو را و اینجا دو میم و اینجا ایزن دو لام بغل هم بودند، اولی‌ها را برداشتیم چون بی حرکت بودند، به دومی‌ها تشدیدی دادیم چون حرکت دارند. من هرچه نگاه می کردم نمی دیدم دومی ها حرکتی بکنند، ولی موافق بودم که خلاصه این کارها را بکنیم، چون که هیچ خوبیت ندارد دو همجنس توی بغل هم باشند و آن هم به آن وضع که یکی بی حرکت بماند و آن یکی هی حرکت بکنند. ولی اینکه چرا باید به متحرکه یک تشدید جایزه بدهیم، اینش را هیچ وقت نفهمیدم که بسا تشدید برکت حرکتی است که می کند. فرداش هم که نمی دانم چرا سیاه تنش کرده بود، حتما یک کسیش مرده بود. اول گفت آقای مدیر طرفهای یک و نیم بعد از ظهر وفات یافتند. مرا می بینی؟ خودم را کشیدم سمت ترابخان که پهلوم نشسته بود. یک دستم را گرفتم دم دهنم، در گوشی بهش گفتم این آقای مدیر ما عجب آدم خوششانسی است. همین دیروز ساعت تفریح یک سکه توی کلاسمان پیدا کرد و گذاشت توی جیب جلیقه‌اش، حالا هم وفات پیدا کرده. یونس خان به هم تذکر داد اینقدر به طرف من حرکت نکن آقا یونس. حق داشت بترسد. خودم را تندی کشیدم سر جام تا مبادا تراب خان ما را که برای خودش بی حرکت نشسته بود حذف کنند، تشدیدی هم بدهند به من که حرکت کرده بودم. آخر من تشدید میخواستم چه کار؟ بعدش آقای آموزگار روی تخت سیاه نوشت تشییع جنازه از مسجد محله. نفهمیدم مقصودش به تشییع جنازه چه کسی بود، ولی تا تشدید محله را دیدم ترابخان یک دستش را با انگشت اجازه بالا برد و با لحن غم‌انگیزی جوری که انگار می‌خواست تقاضای کمک بکند داد زد اجازه آقای آموزگار، اجازه آقای آموزگار، آقای آموزگار. ماتم زده گفت بگو برادر بگو. من اول فکر کردم که ایوب خان از دست من شاکی است، ولی گفت آقای آموزگار یادتان رفته یای اول تشییع را بردارید روی یای دوم تشدید بگذارید. آقای آموزگار یکهو سرخ شد، کمی به تخت سیاه نگاه کرد و کمی هم نمیدانم چرا به من، ولی زودی سرخیش رفت و مثل همیشه زرد شد. سرخ که شد ترسیدم، بعد که زرد شد حال من هم خوب شد. بعد نمیدانم چرا شروع کرد به جای یونس خان مرا تشویق کردن. حتما دیده بود که حرکت را من کرده بودم. دوباره چیزهایی از ساکنین و متحرکین گفت که باز یک کلمه‌اش را هم نفهمیدم. فقط یادم است که تشدید نگذاشت. ایوب خان هم دیگر چیزی نگفت. چون شاگرد زرنگه کلاس بود، یک دستش را به دسته شمشیر فرق سرش گرفت، با دست دیگرش چیزهایی توی دفترچه مشقش یادداشت کرد که هرچه زیر زیرکی نگاه کردم جز قوت و لابلا چیز دیگری ندیدم. چیز عجیبتر این بود که از فرداش یکی دیگر آقای مدیر ما شد. فکر کردم حتما آقای مدیر نباید آن وفاته را پیدا می کرده، یا دست کم نباید به همه میگفته که سر زبانها بیفتد بروند چغلیش را بکنند. شاید هم کسی مچش را گرفته بوده. همه که مثل من نیستند به کسی نگویند. حتما چیز مهمی بود که آقای آموزگار نتوانست جلوی خودش را بگیرد و حتی به ما هم گفت. به ما که گفت فهمیدم به همه ایل و تبارش هم گفته. اگر مهم نبود آقای آموزگار مردانگی میکرد، به روی خودش نمیآورد. من مردانگی کردم، به روی خودم نیاوردم که آقای مدیر درست بعد از کلاس هندسه زیر تخت ها را میگشت و سکه هایی را که بعد از دایره کشیدن روی نیمکت ها گم میکردیم پیدا میکرد و میگذاشت توی جیب جلیقش. اینجور چیزها همش به شانس است. از فرداش هر چه زنگ تفریح ها می رفتم توی کلاس هایی که آقای مدیر جدیدمان توش نبود، بی خیر یک دوزاری هم برای من نمی گذاشت که پیداش بکنم، بروم به حروف چین تلفن کنم، بگویم اگر گفتی از کجا دارم بهت زنگ می زنم. 54 فرداش رفتم به همه گفتم. آخر برای همین آن حرف ها را بت زده بود. اینکه گفته بود به کسی نگویم درست، ولی اصل حرفش این بود که به همه بگوی. قراب، تو برایم با عقاب و شنقار فرقی نداری. هرچه نباشد زائقه هامان که کم و بیش یکی هست. فکر نکن نمیفهمم که پی من پر میکشی تا پشت کوههای آن طرف درخزار میایی که پس مانده هام را بخوری. نمیخواهد خجالت بکشی سرت را بیاندازی پایین. باید خورد تا زنده ماند. خوشمزه است مگر نه؟ خیلی خوشمزه است رخبه. نوش جانت. اصلا یکی از همین روزها 4-5 تایی با هم مینشینیم میخوریم. 4-5 تایی خیلی خوش میگذرد رخبه. حالا بگو ببینم شانه به سر از من هم چیزی گفت؟ البته که گفت رخمه، خیلی چیزها گفت اگر بدانی چه ها گفت. ولی خب گفت به کسی نگویم. به من بگویی طوری نمی شود. باشد، حالا که هم درباره خودت هست و هم طوری نمی شود می گویم. ولی مبادا به کسی بگویی رخمه، منقار به منقار می گردد، خوبیت ندارد. خاطرت جمع غراب. اینقدر هم به من نگو غراب، من اسمم کلاغ است. از سر عادت است. حالا طوری که نیست، غراب هم اسم قشنگی است. راست میگوی رخمه؟ قشنگ است. بگو شانه به سر چی میگفت. رخمه قصد دارد یکی از همین روزها مرا که شانه به سرم سر به نیست کند. میدانی که خونم شوم است غراب. با اینها نشست و برخاست نباشد که شومی خونم گردنگیر تو هم می شود. خب تو هم می خواستی بگویی تو اگر خونت شوم است من هم کلاغم و زاغ زبان، همچین نفرینت بکنم که دیگر نتوانی آن شانه‌ات را تکان بدهی. نگفتم. گفتم با اینها نشست و برخاست باشد؟ هرگز هرگز. اصلا مگر رخمه و شنقار بودند که از هست و نیست او با خبر باشند؟ من به قربان نشانت بروم، همین فردا نشانت میدهم چه جور مرغی هستم. اگر گذاشتم نگاه چپ بد بکنند اسمم قراب نیست. البته به او گفتم کلاغ، ولی حالا که تو میگویی قراب هم قشنگ است محض خاطرت گفتم قراب. مگر قراب مرده؟ تو فقط نخواه، نگذار شومی خونت گردنگیرم بشود. من همان کاری را میکنم که بگویی. اصلا میروم بینشان برایت خبر میآورم. خوب است؟ این حرف ها چیست که میزنی غراب؟ خونش شوم است، خونش شوم است، خون خون است دیگر. خودت هم که خورده ای میدانی اینها همش حرف های عهد دقیانوس است. 55. سربالایی شدید و شدیدتر شده و شما که پای کوه هستید دیگر نه فقط به علت تاریکی شب بلکه به علت زاویه دیدتان ادامه جاده را روی سینه کوه نمی بینید. رد چراغی هم که آن بالاها می دیدید به همین علت گم شده است. فکر می کنید که حتما روی سینه کوه از کنار هم رد خواهید شد. باید محتاط باشید. باید پلک‌های سنگینتان را به خصوص سر پیچ‌ها خوب باز نگه دارید تا نور چراغ‌هاش را پیش از این که بپیچد روی درخت‌ها و صخره‌های کنار جاده دیده اتومبیل را تا حد امکان به راست هدایت کنید. به اولین پیچ رسیده اید. دنده یک گذاشته سرعت کم می‌کنید، می‌پیچید. ارتفاع میگیرید، با همان دنده یک به راهتان ادامه داده دوباره میپیچید. حالا شهر را در سمت چپتان میبینید، مجموعه ای از کورسوهای چشمک زن و حفره گرد نورانی در سیاهی آسمانش. ماه است، ماه تمام. حس میکنید که این صحنه را قبلا هم دیده اید ولی کجا نمیدانید. حس میکنید که قبلا هم توی همین جاده بوده اید و مثل حالا به شهر نگاه کرده منتظر اتومبیلی بوده اید که هنوز یک جایی آن بالا هاست. دارید به طرف هم گاز میدهید. چه نوع اتومبیلی است؟ چه رنگی است؟ کلاغتان آرام است و از شیشه عقب به پشت به جاده کوهستانی که توی تاریکی شب پشت سر میگذارید نگاه میکند. آیا توی تاریکی چیزی دیده؟ صدای موتور نه تنها خواب را توی چشماتان نمی شکند بلکه تشدیدش هم می کند. می پیچید. 56. چشمانداز شهر سوره کلاغ از ارتفاع پرواز پرنده ها سه دوره مشخص از عمر دراز این شهر است. تاریخچه شهرهای پرسال و زمانه معمولاً با توصیف قدیمی ترین قسمتهاش نوشته می شود. با توصیف نقطه‌ای که اگرچه نطفه و کودکی شهر در آن جاها بوده ولی دیگر پیری شهر به حساب می آید. شهرهایی که دور نقطه‌ای مرکزی رشد می کنند و در توسعهشان دایره های کم و بیش متحد المرکزی با آن می بندند. همیشه نطفه پیر شدهشان را مثل اصلی ترین محل تقاطع شهر در میان می گیرند و در نتیجه نمی توانند پوسیدگی ها و فرسودگی های کم و بیش مرمت پذیر محله های آن را نبیند. شهر سوره کلاغ از دسته شهرهای تک مرکزی نیست. این شهر دور پیریش نچرخید، بلکه آن را در محدوده‌ای در جنوب غربی خود رها کرده تا فراموش شود. زمان و عوامل بیمار کننده شهرها مجموعه عامل‌های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، روانی و غیره با دوره‌های مختلف زندگی یک شهر رابطه به خصوصی دارند. در این رابطه شهر از نطفه، از نقطه شروع و تولدش مریض و پیر می شود. این نقطه در شهرهایی که از مرکزشان گریزان هستند تدریجاً به قبری خراب و از یاد رفته تبدیل می شود که جوانی و کودکی بند ناف بریده آن با زبانی که دیگر زبان مادری نیست در جایی در حول و حوش همان قبر مثل ارواح سرگردان بی خاطره و بی حافظه در حدود امکانات جغرافیایی منطقه و نیازهای لحظه‌ای مردمش به این سو و آن سو می دود. 57. ولی سیمرغ که مال پیش از عهد دقیانوس است، آن هم نباید باورم بشود رخنه. سیمرغ چرا؟ چون هیچ از خودت پرسیده ای که اگر نباشد چه به روزت می آید؟ از شانه به سر پرسیدم رخمه. ها چی گفت؟ خاطرت جمع غراب، هیچ طوری نمی شود. مگر نمی بینی همه چیز سر جاش است و حتی ما هم در آمده؟ راست می گفت رخمه، در آمده. معلوم است که در می آید غراب، مگر عقلت را خورده ای؟ در می آید چون هست. اصلا می دانی ماه چی است؟ راستی چی است رخمه؟ مدت هاست که می خواهم بیایم محضرت ازت بپرسم ولی یادم می رم. آبگینه سیمرغ است. خوب که بهش دقیق بشوی شکل و شمایلش را توش می بینی، چنگ و منقارش را توش می بینی. راست می گفت، دقیق شدم. داده بود توی ماه. اگر هم نبینی عیب از چشمهای خود توست. نه نه میبینم رخمه، خاطرت جمع، دارم میبینم. عجب چنگ و منقاری رخمه، ولی نمیفهمم چرا رفته آن دور دورها لانه زده که خودش را نبینیم و عکسش را توی ماه ببینیم. از ما بیزار است؟ بیزار نیست، به خاطر همین ماها خودش را اسیر تبعید کرده. اگر همین نزدیکی ها لانه می زد، آن وقت هر گنجشکی هم می توانست دو تا بال بزند برود با سر و دم او بازی کند. آن وقت ما نمی رفتیم ازش بپرسیم که پس این بالهای پت و پهن را محض چه کاری به ما داده ای؟ تو چرا حالید نیست غراب؟ طعام طی طریق با طایر طیار طریق دوتاست. این را شانه به سر هم می داند که می گفت همه هم نمی توانیم به قاف برسیم. چرا؟ چون نکرد خلق و خویی بهم بدهد که هزار و یک اندلیب روی پشتم بنشانم برایش ببرم تا قاف. اصلا همین ها نشان می دهد که هم نشینی با ماها برایش دلچسب است، نه هم صحبتی با اندلیب و لاجانهایی از قبیل او که فقط بلدند ناله کنند. سیمرغ است، کارش حساب و کتاب دارد، طوق گردن کبوتر پیشش حساب دارد. فکر میکنی که من دلم برای سینه سرخ نمیسوزد؟ ولی مگر من ازش خواسته بودم که سینه آن بدبخت را آنجور نشان کند که من از پشت کوه هم نمیتوانم نبینمش؟ مگر من خواسته بودم که این صخره‌دان را توی شکمم کار بگذارد؟ ها من خواسته بودم؟ نه رخمه، تو نخواسته بودی. آخر تو صخره‌دان می‌خواستی چه کار؟ باور کن غراب، من خودم هم توی این موقعیت دشوار گیرم. گاهی عمدن با قصه میخورم که از اشتها بیفتم و دیگر چشمم نتواند ببیند که صخره دانم بخواهد. همین عقاب. با هم رفیقیم، شریکیم، درست، ولی چشمم را ببندم کلکم را کنده. حقم دارد، منطق طیور است. خود من ابن الوقتم که او چشمهاش را ببندد. به خودشم گفتم حالا توی یک همچین جهنمی بیایم فکر بکنم که سیمرغ نیست؟ آن وقت کلفتی این منقار و قوت این چنگال ها و پهنای این بال ها و گشادی این صخره‌دان را به چه حسابی بگذارم؟ اصلا از این قرار، یعنی با حرفهایی که تو از شانه به سر برایم زدی، دیگر من هم باید باورم بشود که پاک دیوانه شده میخواهد موقعیت ما را از اینی هم که هست دشوارتر کند. چطور؟ مگر شانه به سر دیوانه شده؟ از هر مرغی که دلت میخواهد بپرس. خودم سر شبی شنیدم که میگفتند عقلش را خورده و دیوانه شده. خواستم جلوشان در بیایم، منقارشان را ببندم. گفتم حالا بدتر هیاهو میشود، بیخ پیدا میکند. دلم برای خود شانه به سر می سوزد. می دانی که مرغ جماعت با مرغ دیوانه چه می کند؟ می دانم چه می کنیم رخمه. چطور نمی دانم چه باید بکنیم؟ 58. حتما توی همین فکرها بودم که دلم برای خودم سوخت. پخی زدم زیر خنده. تا دوروبری ها چپ چپ نگاهم کردند، خندم را خوردم و گفتم که آرنج یکیشان خورده بوده به پهلوم، نتوانسته بودم جلوی خودم را بگیرم، خندیدم. ولی از فکر این که قلقلکم داده باشند، بدتر خندم گرفت. من این طوریم. اگر یکی انگشت هاش را جلوی روم تکان بدهد، جوری که انگار قصد داشته باشد به تنم نزدیکشان کند، هنوز دستم نزده خندم میگیرد. فکرش را هم که بکنم ریسه میروم. همین حالاش دارم ضعف میروم. با زنم از همان اول شرط بستم که دستهاش را به پهلوهام نکشد. به آنها هم گفتم که همچین شرطی با زنم بستم، به همهشان، یعنی به همانهایی که دورو برم بودند و چپ چپ نگاهم می کردن. وگرنه مگر می شد به همهشان گفت؟ داد هم که می زدم صدام به همهشان نمی رسید. شهر پر بود. تازه کلاغ‌ها هم بودند که توی بغلمان قارقار می کردند تا نشان بدهند چتر نیستند. نمی دانم چرا مال زنها بیشتر قارقار می کردند. شاید زیر چادرهاشان از بوی دم کرده عرق و بوهای دیگرشان کلافه شده بودند. ما یک ور خیابان بودیم، زنها ور دیگرش. جهت هامان هم نمیدانم چرا فرق میکرد. شاید برای اینکه نگاه هامان روی چیزهای مشترکی نیفتد تا همزمان به چیز واحدی فکر کنیم. هی قار قار، هی قار قار، خیلی. شاید هم داشتند زیر زیرکی یک کارهایشان می کردند. بدبخت ها فرصت نمی کردند نفس تازه کنند. از حالت صورت زنها اصلا نمی شد کاری را که احتمالا دستهاشان زیر چادر می کردند حد زد. همهشان گوشه چادر سیاهشان را به دندان گرفته بودند و صورتهاشان بی حالت بی حالت بود. با این حال نمیدانم چرا کلاغ‌هاشان همچین یک بند قارقار می‌کردند که آدم نمی‌توانست خیال نکند که دارند یک کارهایشان می‌کنند. چادر خیلی خوب است. فقط هم برای این خوب نیست که مثلا بغل دستیم بتواند آنجاش را بخاراند و من نتوانم ببینمش. محاسنش بیشتر از این هاست. من که اگر همین چادرهای سیاه نباشد رغبت نمی کنم حتی به یکی از این صورتها نگاه کنم تا چه رسد که یک چیزیم هم بشود. یک جفت چشم حتی مال نانوای مخبص اگر بخواهد آدم را بگیرد باید توی قاب سیاه چادر و ریش باشد که سرخ و سفیدی لبها و گودی دور چشمها خوب خودشان را نشان بدهد. برای همین قبل از اینکه همه سر کنند خلقم تنگتر می شد زنم سر کند. اصلا قدغن کرده بودم سر کند، معنی نداشت صورتش را قاب بگیرد ببرد به همه نشان بدهد. دامن هم باید کوتاه کوتاه می پوشید، خیلی کوتاه، که کفلش حسابی می زد بیرون تا رانهاش جلب توجه نکنند. چادر، نه اینکه آدم نمی داند چیزهای زیرش دقیقا چه شکلی هند، بدتر آدم را خیالاتی و حالی به حالی می کند. برای همین انقدر ذوق کردم که همه سر کردند. حالا سحرها با یک التهابی از چاپخانه برمیگردم که حالا سحرها با یک التهابی از چاپخانه برمیگردم با یک التهابی از چاپخانه برمیگردم که آن سرش ناپیدا. کاش روزی برسد که ما هم سر کنیم. حیف است که زنها از لذت تخیل محروم بشوند. تحریش و حتی ریش کافی نیست، معنی ندارد که آنها خودشان را قاب بگیرند و به رخ بکشند و ما نه. یعنی ما از زن هم کمتریم؟ سیاه هم بگویند سرمان کنیم، چون که سیاه به همه چیز جلوه و برکت می‌دهد. تراب خان و بعد ایوب خان می‌گویند دشتی که توش کلاغ سیاه نباشد به مفت هم نمی‌ارزد، گندم هم که توش بکاریم ارزن ازش در می‌آید. سیاه رنگ زندگی و مردانگی است آقا یونس، مردشور سفید و سفیدی را ببرد. غیر این است که فقط به درد کفن مرده و لباس عروس می‌خورد. هیچ رنگی نمی‌تواند سرخی سرخ را این طور که سیاه جلوه‌اش می‌دهد جلوه بدهد. حالا خود سرخ همچین رنگ تحفه‌ای هم نیست، ولی کنار سیاه زودی خودش را نشان می دهد. آدم خیال برش می دارد که تحفه است، خوشش می آید. خوشم آمد، ریختند به جان شهر و همه جاش را سیاه کردند. شهر خوب است مثل حجرالاسود سیاه باشد، اینطوری گرمای تابستان را هم توی خودش ذخیره می کند، بعد می شود زمستان ازش بهره برداری کرد. نمی دانم چرا حجرالاسود را نمی آورند بگذارند توی میدان بزرگ ما. ثواب دارد، چون که با آوردنش یک اسمی هم برای میدان بزرگ پیدا می شود. برای همین ها بود که وقتی آن دور دورها یک پرچم سرخ عین خون کلاغ از توی سیاهی جمعیت فوران زد، همه از رنگش خوشمان آمد و از زور خوشحالی انقدر ذوق کردیم که بنا کردیم به شعار دادن. قرار نبود کسی شعار بدهد، ولی همه یکو انقدر خوشحال شدند که داد زدند یا مرگ یا آزادی، یا مرگ یا آزادی. اولش کلاغ‌ها نگذاشتند درست بشنوم، ولی بعد که شعار به ما نزدیک شد دیدم یک پای شعار بدجوری میلنگد. چه خوب زودی تیراندازی کردند، پرچم سرخ فوری بند آمد. به خیال خودشان حالو گیر آورده بودند، به خیال خودشان می توانستند با آن لنگ زورخانه مرا که هی کلاغ می شدم و خودم می شدم خر کنند. آخر اگر قرار باشد که آدم یکی از این دوتا را انتخاب کند، مرگ را که نمی تواند انتخاب نکند. پس چه شد؟ پس آدم انتخابش را کرده، حالا فقط باید برود خانه که بگیرد بمیرد. برای همین شعاره که به من رسید من یای اول را نگفتم، به جای یای وسط هم گفتم واو. بعد جای دو کلمه را هم با هم عوض کردم که معلوم بشود مقصودم به همین جاست. خوب است آدم هم آزاد باشد هم بمیرد، نه اینکه یا آزاد نباشد و بمیرد یا آزاد باشد و هیچ وقت نمیرد. با این هم مخالفم که اول بمیرد بعد آزاد باشد. برای همین جاهاشان را عوض کردم. مثلا ترابخان، فایدهش چیست که شمشیر هم توی فرق سرش کوبیدند و او نمی میرد و هنوز که هنوز است آزادانه می آید، با زنم راز و نیاز می کند و من هم چون ترابخانه است صبوری می کنم، می روم توی تاریکی مستراح مخفی می شوم که به روی خودم نیاورم. خجالت هم نمی کشند. شمشیر به سر می آید، زن خوشگلم را با خودش می برد توی اتاق و آن نعانجیب هم اگر چه چادر سرش می کند هی جلوش دلا راست می شود و خدمتش را می کند و یک چیزهایی هم برایش زمزمه می کند که هرچه پشت در گوش می ایستم حتی یک کلمه اش را هم نمی فهمم. خب آقای امید وقتمون تموم شد.
بله ما در خدمت شما هستیم.
بقیه این داستان رو برای فردا.
بله با کمال میل حتما در خدمت
شما. روز شما خوش.
روز شما خدا نگهدار.